مهدی اسلامی از
بفرمایید
20 ثانیه زمان داریم. آقا در کویر به تپه های شنی هلالیشه که شاخک های آن در امتداد جهت وزش باد قرار گرفتن چه میگوین؟ سوال آخر رو ببین. تلماسه، ببین کمکت میکنم، تلماسه، رمل، برخان، گل تپه، کدوم چی میگن؟ 1 2 3 4
سوال میکنید
دیگه. در کویر به تپه های شنی هلالیشه که شاخک های آن در امتداد جهت وزش باد قرار گرفتن چه میگوین؟ تلماسه، رمل، برخان، گل تپه. بگو جایزه بگیر، بگو. ببین تپا سالاره ها، تلماسه، رمل، برخان، گلتپه. تلماسه، رمل، برخان، گلتپه.
رمل.
رمل؟
بله.
چرا رمل؟
نمیدونم
عزیزم، سرفه قش کرده بود به اون یکی.
به بعدیش؟
نه نه نه، ببین تلماسه، رمل، برخان، گلتپه.
برخان.
تلماسه، رمل، برخان، گلتپه. چی؟
همون
سومی. سومی یعنی برخان؟
برخان دارم.
چون صدامو نازک کردم خروسکی شده با برخان درسته؟
بله بله.
قربونت برم من بی دست خاشم یارو. آفرین. دو تا برادر ماه من، عالی بودین. آرنوش اسحاقی 32 ساله از مشهد، زنده باشی. 5 میلیون امتیاز کامل گرفتی. مهدی اسلامی اصلم از قم سیاه افزاره. جان
من تمام برنامه شما رو گوش میکنم، تو واقعا انرژی میده صدا.
هر وقتم رادیو روشن میکنی منم. اینو بگو دوباره.
این دیگه چاره نیست، یه ساعت
تایم کار. بگو مدیر شبکه کلا برنامه‌های منو بگیره. هر وقت روشن میکنم ببین صداهای دیگه‌ن. دقت کن باشه؟ خیلی مخلصم، الهی من فدات شم. خیلی خب، دو نفرتون گوشی رو قطع نکنید، خانم شبابی باهاتون صحبت میکنه در مورد دریافت جایزه. ما رفتیم تا یک شنبه سر ساعت 14. خدا نگهدار.
چوب خط دوی امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذایی خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین لوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما دوستان و همراهان خوب و دوست داشتنی رادیو جوان. امیدوارم تا این لحظه از روز چهارشنبه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و لحظه های بسیار بسیار بهتری هم در انتظار شما عزیزان باشه. تا ساعت 22 به اتفاق همکاران گرانقدرم در پخش شبکه رادیوی جوان با شما همراه خواهیم بود. امیدوارم برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم رو بشنوید و لذت ببرید. اولین برنامه رو بشنوید در این بخش با عنوان عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام حضور شما خسرو معتضد در برنامه عبور از تاریخ ساعت 14:30 هر بعد از ظهر به جز روزهای پنجشنبه و جمعه با شما صحبت می کنم. دوستان گفتیم نادر رسید به قدرتی که رفته بود در کلات بر سر طایفه قلیلی از افشاریه حکومت میکرد. عموی او که مرد قدرتمند رئیس قبیله بود از کردار و حرکات او اندیشناک شد، او را به رها کردن آن قلعه مجبور ساخت. پس از آن باز بر سر کار خود رفته بیش از پیش به جمع فریق و قطع طریق و نب پرداخت. نب یعنی چی؟ یعنی راهسنی پرداخت. در این اوقات افغانان بر اصفهان مستولی گشته دولت صفویه را برانداخته بودند، لکن هنوز سلطنت افاقنه را قوامی بلکه نامی نبود و هرج و مرج در امور پیدا شده بود. سرهای گردنکشان پرشور و قوغا و از هر طرف هزار فتنه برپا بود. در این چنین وقتی راهزنی که به شجاعت و کیاست ضرب المثل افواه است، در احتیاج معاون و مساعد نخواهد ماند. لحاظا فتنه جویان آفاق و محرکان مواد نزاع و نفاق در تحت رایت یعنی پرچم نادر جمع شده به امارت وی اتفاق نمودند و طولی نکشید که بر سر 3000 نفر مرد برآمده خراجی سنگین بر اهالی خراسان حمل کرد. عموی او چون دید که اقتدار وی هر روز در ازدیاد است، هراس بر ضمیرش استیلا یافته، دم از دوستی و هواخواهی وی زد. کاغذی به او نوشت که خدمت شاه طهماسب را قبول کرده وی را در محاربه به افغانان مددکار باشد. نادر اظهار خوشی و رغبت از این مطلب نمود و گفت اگر سلطان از جرائم گذشته وی عفو کند، در آینده تدارک خواهد شد. و چون این امر به آسانی انجام گرفت، نادر به جانب کلات رفت. از قراری که معلوم می شود همیشه عموی خود والی کلات را سد راه خود می دانست. بنابراین در این وقت فرصتی به دست آورده او را گرفت و با دست خود هلاک ساخت و کلات را متصرف شد و به تیه جنگ افاقنه خراسان پرداخت. چون اخراج این طایفه از آن بلاد منظور نظرها بود و این کار به نیروی بازوی نادری صورت یافت، سبب این شد که دوباره شاه طهماسب رقم عفو بر سوابق گذشته وی کشیده او را مورد عنایات قرار دهد و به واسطه فتوحات نادری مهام پادشاهی رونقی تازه یافت. خب این مطالبی هستش که سر جان مالکام به صورت اختصار میگه و ما چون میخواییم مفصل بگیم باید برویم تاریخهای دیگر رو بخونیم که چه اتفاقی افتاد و نادرشاه چگونه رایت فرماندهی برافراشت و بعدم به خدمت شاه طهماسب در آمد. چون شاه طهماسب واقعا آدم ضعیفی بود، شاه طهماسب نمیتوانست از عهده افاقنه و مخصوصا اشرف افغان در بیاد. اشرف افغان مرد زرنگی بود، مرد مهیلی بود. گفتم که وقتی دولت عثمانی سپاه فرستاد، احمد پاشا اومد، تعداد زیادی از سرداران سنجق بیگی ها یعنی فرمانداران نظامی و سرعسکران عثمانی اومدن به ایران، اینا پیشروی کردن، شهرهای ایران رو میگرفتن، مردم رو قتل عام میکردن، دشمنی عجیبی با ما داشتن در اون زمان. بنابراین هر شود که شاه طهماسب به بیچاره از شهری به شهر دیگر میگریخت. اشرف افغان هم که دستور داد سر شاه سلطان حسین رو بریدن، در یک جعبه جواهر نشان گذاشت، برای فرمانده نیروهای عثمانی فرستاد، گفت شما سلطان ایران رو خواستید، شاه معزول ایران رو خواستید، من جنازه شو براتون میفرستم، سر بریده شو براتون میفرستم که راحت باشید و ببرید در استانبول نگهداری کنید و بگویید که سر یک پادشاه صفوی در انبارهای سرهای بریده شکست خوردگان عثمانی هست، ولی من کشتمش و شما جنگی که میکنید بی خوده. اشرف خیلی زرنگ و آدم مهیلی بود. توصیه میکنم کتاب اشرف افغان بر تختگاه اصفهان اثر دکتر ویلیام فلور دانشمند و مورخ هلندی رو بخونید. کتابای دیگه هم هستش. من در کتابخانه‌ام حدود 7-8 جلد کتاب از دکتر ویلیام فلور رو دارم، همه درباره انقراض صفویه است، سلطنت محمود افغان و همینطور دوران اشرف افغان و فعالیت هلندی‌ها در ایران. این اسنادش دست اوله، یعنی بکره، در حدود 20 سال پیش از حدود 1300 و تقریبا 70-80 شروع کرده به ترجمه اسناد هلندی. خودش هم زبان فارسی میدونه، اطلاعات دست اولی داره. ما از شرکت واک اطلاعاتی نداشتیم، یعنی شرکت هند شرقی هلند که اینا در ایران دفتر و دستک داشتن، روزنامه داشتن، روزنامه یعنی روزنامه ثبت وقایع یومیه. این بود که اطلاعاتشون خیلی عالیه در مورد نادرشام، خیلی اطلاعات خوبی دارن در مورد نیروی دریایی ایران، وقایع مربوط به افشاریه. خب عرض شود که شاه طهماسب به دوم یکی از سرداران خودشو به نام رضا قلی خان مأمور فتح مشهد میکنه، برای اینکه ملک محمود سیستانی اونجا رو گرفته بود و ایشون دایه سلطنت داشت، هم حکران سیستان بود در دوران صفویه، این رفت خراسان هم گرفت. شاه طهماسب در فرآباد مازندران بود. برای اینکه شما جزئیات اینو بخونید باید تاریخ جانگوشای نادری و تاریخ عالم‌آرای نادری رو بخونید. تمام اینا رو روز به روز نوشتن این دو مورخ بزرگ. واقعا این وقایع نگار بودن، البته چاپلوسانه نوشتن. کتاب با چاپلوسی همراست، خیلی پر از به اصطلاح تعریف و تمجید و هر موضوع رو کش دادن، ولی خوبه. یعنی تمام محققا معتقدن که این دو کتاب و همینطور دوره نادری خیلی کمک کرده به تاریخ نادرشاه، به اضافه این خارجی هایی که اسم بردم مثل جانوس هانوی و اون نویسندگان مثل فریزر، مثل دیگران اینا بودن. من فکر کنم اون جان التون هم که فرمانده نیروی دریای ایران بود یاد داشته ازش مونده باشه، چون روزنامه نگار بود. شما باور نمی کنید در قرن 18 در روزنامه های لندن مقاله می نوشت. یک مجله بود درباره تجارت و دریانوردی، ایشون اونجا صاحب نظر بود، مقاله می نوشت. جنرال ساکس هم به این پرداخته در تاریخ ایران. این آدم های حسابی بودن. یعنی جان التون که میومد ایران مهندس بوده، ایشون هم نقشه برداری بلد بود، تمام دریای خزر رو بنا به خواهش روسا نقشه برداری کرد. بعدم که نادرشاه اینو استخدام کرد، اومد ارشد در خدمت نادر، مسلمان شد، جمال بیگ و نیروی دریای نادر رو در دریای خزر راه انداخت. کشتی در کازان، یه بندری است در ولگا، رود ولگا به نام کازان، ما بهش میگیم کازان، در اونجا کارگاه کشتی سازی داشت، دوتا کشتی ساخت، اومد تا بندر انزلی، خاربار برای ارتش ایران میبرد به داغستان، به بندر دربند که ارتش ایران داشت در اونجا با یاغیان عرشبت داغستانی میجنگید. مرتوجه نادر قرار گرفت، نادر گفت بیا تو ارتش من و نیروی دریایی منو تشکیل بده، لقب قبطان باشی بهش داد، خیلی در دوست داشت و درجه بهش داد، تقریبا یه درجه دریا سالاری بهش داد. انگلیسی ها خیلی ناراحت شدن چون روسیه متحد اینا بود و روسا نمیخواستن یه انگلیسی در دریای خزر بیاد و برای ایران کشتی بسازه. بنابراین این بود که این بیچاره مرد شریفی بود اومد در بنادر گیلان شروع کرد به کشتی ساختن، در چندین بندر گیلان شروع کرد به از شود در لنگرود جاهای دیگه کارگاه کشتی سازی درست کرد، بعضیا در کنار دریا، بعضیا دور از دریا کوره درست کرد، خیلی کار کرد و 3-4 تا کشتی توپدار ساخت برای ایران، توپ درست کرد، بعد نادرشاه اینو فرستاد بوشهر، اونجا هم یه سر و سامانی بده. مرد بزرگی بود، کشتنش، در گمنامی کشته میشه. من فکر کنم اینم نویسنده بوده، چون حتما یه خاطراتی از خودش باقی میگذاشته. کسی که اهل قلم باشه نمیتونه قلمو بذاره کنار. من خیلی گشتم عکس اینو پیدا کنم، عکس کنن این تابلو نقاشی، چون تمام کسانی که در تاریخ دستی داشتن کاری کردن تصاویر اینا کشته شده به وسیله نقاشان. از هر جا کمک خواستم نتوانستم برای کتاب نیروی دریایی تصویر این مرد بزرگ و جان التون که ایرانی شده و جمال بیگ شده بود و مسلمان شده بود و واقعا خدمت به نیروی دریایی ایران کرد عرشت به دست بیارم. در کتاب دریانوردی و نیروی دریایی ایران در گذر تاریخ جلد سوم که نیروی دریایی ایران چاپ کرده به قلم منه، من آنچنان که باید و شاید درباره جان التون شرح کلام دادم و از او قدردانی کردم. خیلی خوب دنباله ماجرا رو دارم میگم. هرچقدر رضا قلی خان میاد به فتح مشهد و دفع ملک محمود سیستانی که آدم بسیار ناجوانمردی بوده، حتی با اینکه حاکم سیستان از سوی شاه سلطان حسین بود نرفت اصفهان، که رفت محمود یه نفر فرستاد یه پولی به این داد این برگشت. حالا رضا قلی خان میاد که با ملک محمود سیستانی بجنگه و از نادر یاری میخواد. نادر دعوت او رو اجابت میکنه، ولی با هم نمیتونن یک جا جبهه واحدی تشکیل بدن. هر یک به حساب خود با ملک محمود جنگیدن، به همین جهت هر دو شکست یافتن. ملک محمود حتی بر نیشابور نیز استیلا پیدا کرد، خود را پادشاه خواند و به نام خیش سکه زد. نادر پس از شکستی که از ملک محمود یافت به تهیه سپاه دیگری پرداخت، عاقبت در دو فرسنگی مشهد بر او غالبه کرد. ملک محمود با دادن اسیران و کشتای بسیار گریخت. حالا شهرت نادر به همه جا رسیده و شاه طهماسب به بیچاره که از یک طرف گیلان رو عرض شود واگذار میکنه به دولت روسیه، پیام میفرسته برای روسیه، یک سفیر میفرسته که آقا افغانا دارن تا گیلان میان، شما زحمت بکشید گیلان رو اشغال کنید، منم در عوض گیلان و مازندران و استراباد رو میبخشم به دولت روسیه تا ابد و این خیانت رو مرتکب میشه. سفیرش میره اونجا، دولت روسیه در کمال بیمیلی، یعنی اصلا شاه طهماسب رو به حساب نمی آورد، میدونه ایران انقدر آشفته است و انقدر مدعی سلطنت زیاده که اینو به حساب نمی آورد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو جوان. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که نهمین اجلاس منطقه‌ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علما و فضلای محترم استانهای اصفهان، مرکزی و چهارمحال بختیاری با موضوع رسالت روحانیت و حوزه‌های علمیه در پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 13 و 14 آذر ماه برابر با 7 و 8 ربیع الثانی در اصفهان برگزار خواهد شد. این اجلاسیه با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب و به منظور تبیین وظایف و جایگاه روحانیت و حوزه‌های علمیه در تحقق گام دوم انقلاب با حضور اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان سه استان اصفهان، مرکزی و چهارمحال بختیاری، علما و فضلای منطقه و دیگر مسئولان و مهمانان در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد. همراه باشید با شبکه جوان و شکوه حماسه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده به اون جلو حماسه که این خرابی پیداش می‌کنید. چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه راز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. فیلم های سینمایی که در مورد جنگ، حالا چه فیلم های داخلی بودن چه فیلم های هالیوودی بودن یا فیلم های آلمانی که در مورد جنگ های جهانی اول و دوم ساخته شدن رو که میبینیم، مشاهده میکنیم که خب در این نبرد هایی که اتفاق میفته بعضن تانک های زیادی از کار میفتن، حالا یا سامانه شلیکشون دچار مشکل میشه یا اینها اصلا مورد هدف قرار میگیرن. مثلا در فیلم فیوری یا خشم اگر شما دیده باشید، اونجا تانک‌های زیادی رو می‌بینید که در نبرد آلمان‌ها با آمریکایی‌ها، هم از تانک‌های آلمانی هم از تانک‌های آمریکایی، چقدر از اونها ساقط میشن. سوالی که برای خودم به شخصه همیشه پیش میومده این بوده که واقعاً در دنیای واقعی، در نبرد واقعی با این تانک‌ها چه می‌کنن؟ یا یک تانکی اگر اون تسمه پیش برندش دوچار مشکل بشه، خب چه کارش میکنن؟ آیا یک نیروی رو اعزام میکنن به اونجا تا اون تسمه رو تعمیر بکنه؟ یا مثلا چه میدونم لوله شلیکش اگر دوچار مشکل شد، این همونجا میمانه تا بیان تعمیرش بکنن؟ یا نه، اینها رو جابجا میکنن، مثل خودروها میبرن در تعمیرگاه‌های خاصی و بازیابی میکنن. امروز قصد داریم در شکوه حماسه به همین سوال پاسخ بدیم و بهانه‌مون هم رونمایی از خودروی کشنده تانکبر کیانه. ببینیم که اصلا این خودرو چرا ساخته شده، چه کاربردی داره و آیا اون تانکایی که از کار میافتن در نبرد رو این خودروها هستن که جابجا میکنن و به طور کلی اصلا چرا همچون خودروی در داخل کشورمون داره تولید میشه. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگه یک گفتگو تکمیل.
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با کیانه 700 از ارتش آمریکا سبقت گرفت. وزن تانکبر کیانه 700 17700 کیلوگرم بوده و تعداد محورهای آن 1 به اضافه 3 و 12 دند است. این تانک بر توان حمل همزمان دو تانک اصلی میدان نبرد رو به وزن حدود 60 تن برای هر تانک دارد. در دنیای امروز مرسوم نیست که یک تانک بر به طور همزمان دو تانک آن هم در این توناژ وزنی رو با خود حمل کند، ولی در هر صورت این مهم توسط کیانه 700 ایرانی قابل اجراست.
خب بریم سر وقت گفتگو با جناب سرهنگ غلام حسین سلیمانی، فرمانده مرکز بهینه‌سازی و نوسازی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
جناب سرهنگ، قدری در مورد این خودروی کشنده تانک بر کیان برای ما بگید که اصلا چه خودروییه؟
خدمت شما که عرض کنم، یکی از مبانی اصلی در حوزه تحرک، در حوزه رن بعد تحرک است و برای جابجایی ادوات سنگین و فوق سنگین نیاز است که ما از خودروهای کشنده استفاده بکنیم که قابلیت حمل و جابجایی ادوات فوق سنگین ما رو داشته باشه. در همین راستا با توجه به تحریم ظالمانه ای که کشورهای متخاصم کشور عزیزمون این کار انجام داده بودن، بنا بر این شد نیروی زمینی که در حوزه خودروی فوق سنگین کشنده وارد کار بشه. خب ما سنوات گذشته ادوات زرهی سنگینی در نیروی زمینی وجود داره که بایستی جا به جا بشن و مناطق نبرد به صلاح حمل بشن. خب این خودروی در از فوق سنگین کشنده کیان در چند کلاس معرفی شده که در کلاس 500, 600 و 700 و اخیرم هم که کلاس 8 در 8 700 دو ما رونمایی کردیم.
این وزنشونه 700 و
توان موتورشونه.
آها
توان موتورشونه که قابلیت کشندگی دو تانک رو به صورت همزمان داره. تستای مقدماتی و اولیه کشنده به خوبی انجام شده و انشالله برای بحث عملیات آماده داره میشه.
خب هر تانک معمولا چند کیلوه؟
خب ما به تن میگیم چون کیلو خیلی پایینه. هر خدمت شما که عرض کنم تانک بستگی داره. ما تانک های بلوک غرب و شرق که در مجموعه که نیروی مسلح در بدن نیروی مسلح هست از 35 تن حدودا شروع میشه تا
35 تن، یعنی اندازه مثلا چیز حدود 40 خودرو.
بله 35 تن شروع میشه و خب. به 60 تن خاتمه پیدا میکنه. و این مجموعه این در از خودرویی که طراحی شده توانایی هم بلوک کشندگی دو تانک 60 تنی رو داره، یعنی علاوه بر این که مثلا دو تانک خودش نزدیک 120 تن میشه، بالاترین توناژ ما در نظر گرفتیم، خود تریلی هم که اینا هم میکنه نزدیک 30 تن وزن داره، 150 تن میشه مجموع وزنی این در از مجموعه.
بله.
و قابلیت توناژ تا 200 تن رو هم ما پیش بینی کردیم این کار انجام بدیم.
اینجا ایران است، صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
جناب سرنگ سلیمانی، در واقع این خودروی کشنده تانک رو به همراه خودش میکشه و بوکسل میکنه، درسته؟ حمل نمیکنه.
نه بوکسل نمیکنه. نه کنید. ما در اصل به صورت علمی اگه میخوام به این اشاره بکنیم، خودروهایی که تریلر بهش متصل میشه
خوب.
بهش میگن خودروهای مفصلی.
بله.
این خودروهای مفصلی اگه دقت کرده باشین خودروهایی هستن که حالا به قول خودمون کانتینر برهایی هستن که در اصل یک اتوکار داره، یک کشنده داره، یک اسب داره.
بله.
و یک وسیله‌ای که این وصل میشه که وسیله‌ای که میخواد حمل بشه روی اون گذاشته میشه.
بله بله بله.
این خودرویی که الان شما میفرمایید خودروی در اصل کیان، یک خودروی کشنده است، یک اسب که یک تریلی بهش وصل میشه و روی اون تریلی این تانک گذاشته میشه.
بفرمایید که در چه مواقعی معمولا از این خودرو استفاده میشه؟ یعنی مثلا آیا این تو شرایط خود جنگ، یعنی همون صحنه نبرد هم قابل استفاده است یا نه برای مثلا بعد از نبرده؟
نه خدمت شما که عرض کنم ما دو حالت برای این خودروها میشه پیش بینی کرد، متصور شد.
بله.
یک سری خودرو برای جابجایی حمل از در از نقطه مبدأ به در از نقطه میانی لبه منطقه نبرده که مثلا شما میخواید یک تانک رو، یک وسیله فوق سنگین رو جابجا کنید تا یک محلی که نزدیک به نقطه مرز باشه، مثلا به نقطه نبرد باشه.
بله.
حالت دوم اینه که نه، یک سری از این توانمندی این خودرو اینه که این تانک رو میتونه به نزدیکترین نقطه در از اون اتفاق و اون جنگی که اتفاق افتاده جابجا بکنن و هم در زمان صلح این کار قابلیت انجام داره. این نیست که فقط حتما شما بگی جنگ بشه این کار بشه، نه ما الان رزمایشی که انجام میشه بایستی یک سری ادوات و تجهیزات داخل شرکت بکنن و این ادوات و تجهیزات به وسیله همین به سرا تریلرها، همین خودروها بایستی هم و نقل بشن.
بله.
به منطقه رزمایش انتقال پیدا بکنن و بعد در اون نقطه بعد از اینکه کار انجام شد مجدداً برگردشته بشه به محل درسته اولی برگرد. یکی از قابلیت های این خودرو اینه که این خودرو چون وینچ بهش وصله
خوب.
قابلیت اینو داره که در اصل تانک هایی که به قول خودمون مرده، تانک هایی که خراب شدن فرسوده شدن از منطقه جمع آوری کنه و به روی تریلر خودش بکشه.
تانک مرده اصطلاحا بشه
تانک مرده. بله. یکی که مشکل پیدا کرده، آسیب دیده.
بله.
شما توی منطقه توی مثلا جایی که گیر افتاده میتونه این تانک رو به روی خودش بکشه و برای جابجایی به منطقه مربوطه خودش جا بکنه. اینه که
بسیار